أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در رابطه با نزاع و تنازع که دو نفر با هم درگیر بشن، در اینجا ما دو فرض گرفتیم: یک، اینکه احدهما تن به مصالحه میدهد و الاخر رو نمیدهد. در اینجا گفتیم دلالت آیه این است که با شخصی که تن به مصالحه نمیده اونقدر بجنگید تا آرام بشه، تن به مصالحه بده، ولو اینکه یبلغ الی قتله. این یه فرض بود که واجب است دخالت کنی. فرض دوم این بود که هیچ کدام تن به مصالحه نمیدهند، هر دو به دعوا ادامه میدن. ما اینجا عرض کردیم دیگه هیچ وجوب دخالت نداریم. مقتضای متن فتوای امام در تحریر هم میتواند همین باشد. به دلیل اینکه ایشون فرمودند اگر نفس محترمه در معرض قتل باشه، نفس محترمه، نفس محترمه در برابر نفسی است که خون او احترام نداره، نفس محترمه در انسان نفسی است که اگر به قتل برسد خطایی باشد باید دیه پرداخت شود، عمدی باشد قصاص است، اما دم غیر محترم نه دیه دارد نه قصاص. می توان از این تعبیر کرد به حدر، دمهو حدرون. در موردی که هر دو کوتاه نمیان، هر دو دست به چاقو بردن، هر دو دست به شمشیر بردن، در اینجا وقتی به مصالحه تن ندهند دم هر دو محدوره، هر دو محدور الدمه، و وقتی محدور الدم بودن یعنی این نفس نفس محترمه نیست. اونی هم که ما گفتیم باید دخالت کنیم نفس محترمه است. حالا از کجا دم هر دو محدوره؟ امشب مطلب اضافی که میخوام عرض کنم که اطمینان قلبی پیدا کنیم روایتی است که مرحوم شیخ نقل کرده، شیخ طوسی در تهذیب آورده، صاحب وسائل این روایت رو در جلد 29 صفحه 61 آورده، موثق است. شیخ نقل میکنه به سندش ان محمد ابن الحسن صفار صاحب بصائر، اون ثقتون عظیمون بصائر الدرجه محمد ابن حسن صفار، او نقل میکند ان ابراهیم ابن هاشم پدر علی ابن ابراهیم قمی، که ابراهیم ابن هاشم رو توصیق نداره، ولی به دلیل اینکه نوع روایات علی از اوست و علی ابن ابراهیم رو میگن او از ثقات حدیث نقل میکن. به همین جهت علی ابن ابراهیم وقتی از کسی روایت نقل کنه درباره او، ابراهیم پدر علی، نوع روایات علی ابن ابراهیم و پدرشه، نوعش اکثرش. ابراهیم ابن هاشم نقل میکنه عن نوفلی، نوفلی ایشون شیعه است، منتها متهم شده به این که در اواخر عمر یه مقداری دچار غلو شده بوده، غالی. حسین ابن یزید نوفلی ایشون اسمش حسین، بله، غلو، غالی، از غلات محسوبش کردن. حسین ابن یزید نوفلی عن سکونی، این سکونی اسماعیل ابن ابی زیاده، ایشون عامی مسلک سنیه ولی از شاگردان خاص امام صادق بود. بله، قیله گفته شده. نه، ببینید سندهایی که نوفلی و سکونی درش هستن فراوان است، عددش شاید از 100 بالاست و افرادی که کثیر الروایه هستن اگر درباره اینها مذمت نیاید، ذمی گفته نشود، ولو توثیق نشوند، روایات اینا پذیرفته است. دلیل اینه که وقتی یک شخصی خیلی معروفه، طبیعتاً اگر این نقصی داشته باشه سر زبونا میفته. آدم معروف نقص علنیش خیلی سریع معروف میشه. حسین ابن یزید نوفلی وقتی 100 تا روایت او بیش داره، یعنی یه شخص معروف، و درباره این تنها چیزی که مثلا گفتن این بوده که این اهل قلوب بوده، چیز دیگه ای نگفتن که مثلا این دروغگو جعال حدیث درست میکنه. تو اون مسئله قلوب هم باید یه بار دربارهش مفصل صحبت کنیم که میزان قلوب در بیان علما و فهمشون خیلی متفاوت. یه عده‌ای غلو رو فقط در این میدونن که ائمه رو به مقام خدایی برسونه، این درسته. یه عده‌ای غلو رو در این میدونن که شما معتقد باشی که پیغمبر سهو نمی کرده. اگر منکر بشوی که پیغمبر سهو نمی کرده، گفتن شما غالی هستی. یعنی یه چیزی که این روز نفیش از بدیهیاته، پیغمبری که دچار سهو بشه. اون خلیفه خدا روی زمین نمیتونه باشه، خلیفه مطلق. پیامبر شیخ ایشون صحب النبی رو نوشت. و بعد بعضی ها گفتن اگر کسی صحب النبی رو منکر بشه هذا من الغلات، این غالیه. خب پس بنابراین اگر کسی رو گفتن هذا من الغلات، باید ببینیم کی گفته، چرا گفته. صرف رمی به غالی بودن مذمت نیست. پس حسین ابن یزید ذمی نداره، متی هم نگفتن اشکالی نداره. چرا؟ چون از معاریفه. اسماعیل ابن ابی زیاد، او سنی بودنش قطعیه، اما با اینکه سنیه و با اینکه این همه روایت داره، احدی درباره او نگفت که مثلا این یه دروغی رو به امام صادق بسته. هیچ مذمتی نداره. به همین جهت روایات سکونی از نوفلی، از سکونی رو پذیرفتن، قبول کردن. و چون سکونی عامیه، به این روایت میگن موثقه، روایتی که همه رباطش شیعه باشن و قابل قبول میگن صحیحه، اما یه اهل سنت توش باشه میگن موثقه. حالا این روایت چی میفهمد؟ عن ابی عبدالله علیه السلام، از امام صادق، قال. نه نه، یعنی در حقیقت اگر مرحوم صدوق از ترس قلات فرمودن قابل توجیهه، به دلیل اینکه محل زندگی ها متفاوت بوده. صدوق در کجا زندگی میکرده؟ در منطقه ری، قریب به قم. مرحوم مفید در کجا زندگی میکرده؟ در بغداد. تو بغداد اون موقع غلوف شکل نمیگیره، اکثریت با عامه هست. بله دیگه. اما در ری و قم، در اینجا شکل گیری غلوف طبیعیه، چون اکثریت با شیعه است. اکثریت اینجا شیعه بودن. اصلا قم پایه گذاریش، توسعش با ائمه بود. قم کسی نمیتونه زندگی کنه. قم نه آب داره نه هوا، هنوز هم همینطور. حتما باید برای آب تصفیه بذاری، برای هوا هم بین زمستون و تابستونش فاصله ای نیست، و تابستونش انصافا گرماش یه مدلی همه رو فراری میده، و این از محسناتشه، به دلیل از محسنات قومه. به دلیل اینکه اگر این دوتا حل بشه، شاید بتونیم بگیم اکثر جماعت از کل دنیا جمع میشن تو قم، به دلیل اینکه زمین قم زمین آرامشه. زمین قم اصلا ویژگی داره، خود زمین. در قم شما احساس آرامش دارید. منطقه به منطقه قم هم متفاوت. جمکران بهترین نقطه آرامش زمین قم. اصلا ذاتی زمینه، سرزمین آرامشه. کسی که بیماری عصبی داشته باشه در قم بیشتر احساس آرامش میکنه تا جاهای دیگه. شاید اگر آمار بگیرن در بهتاری، کمترین قرص اعصاب رو میفهمن که تو قم مصرف. متفاوت هم هست نقطه به نقطهش. به همین جهت جاذبهش زیاد. حالا اگر آب قم خوب بود و هوای قم هم خوب بود، و دیگه توی قم جا پیدا نمی کردید. یعنی میمونن دیگه. شاید براتون جالب باشه که نسبت به مساحتش قم پر جمعیت ترین شهر ایرانه، نسبت به مساحتش پر جمعیت ترین شهر ایرانه و پر مهاجر ترین شهر ایران. چون وقتی مهاجر میاد اینجا یه 6 ماه که میمونه دیگه احساس غربت از دست میده و احساس آرامش داره، و بلکه وقتی میره شهر خودشون خسته میشه، زود برمیگرده. بنابراین بد آب و هوا بودنش برایش یه نعمته، و الا جا نمیموند برای آیون و علما و طلاب و اینها. و البته به همون دلیل زمین فهم علمی در اینجا بالاتره، چون علم در آرامش رسوخ میکنه در ذهن، در جاهای التهاب، در جاهای ناآرام جذب علم در ذهن، در سلولها اندکه. قم ویژه است. به همین جهت اشعریون رو امام رضا علیه السلام فرمودن برید قم، چون آب و هوا نداشت، زمین هنوز شناخته نشده بود برای این و اون، بنابراین اینجا حکومتی کسی نبود، فرمود برید این منطقه مستقر شید. اینا آمدن اینجا، بنابراین اولین ورود در اینجا با شیعه بود، مکتب علمی از اون موقع تشکیل شد. بنی عباس آرام آرام متوجه شدن از که از حدود زمان امام هادی علیه السلام متوجه شدن که در اینجا تمرکز شد. از اون به بعد اومدن روی قم سرمایه گذاری کردن و کوچ دادن از مخالفین. در نتیجه قم 2 منطقه شد، منطقه شیعه نشین و منطقه عام نشین، که این منطقه آذر به انتها که برید اونور منطقه عامی نشین بود که الان مسجد جامع چندین سال قبل آثار باستانی. نه تو آذر که برید اون انتها مسجدی هست تک گل دسته، اون مسجد جامع اهل سنت مال خیلی وقت پیشه، در برابر اون مسجد امام حسن عسکری علیه السلامه که وقت داستانها داره مقابله اینها. اون ناب ناب اینجا بود، وقت در نتیجه این قلوب و اینها بعدم حالا بعضی مواقع که حالا دیگه نیست. خب این روایت فرمود که ان ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله من بذار بخوام بله ان جعفر ان ابی قال قال رسول الله من شهر سیفن فدمه هدر، من شهر سیفن فدمه هدر. اگر این تعبیر رو بخوایم امروزی بکنیم میدونید چی میشه؟ هر کی چاقو کشی کنه خونش هدره. من شهر سیفن، اگر کسی شمشیر بکشه، به اصطلاح ما فریاد بزنه نفس کش، فدمهو هدر، این دمش هدره. پس اگه 2 نفر با هم دارن دعوا میکنن، کار به مقاتله کشیده، هر دو هم مؤمنن و هر دو هم شیعه هستن، کار به مقاتله کشیده، طبق آیه ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا، ما رفتیم مصالحه کنیم، هیچ کدوم کوتاه نمیان، دعوا رو ادامه میدن، افرادی هم که رفتن اینا رو جدا کنن پس میزنن، کار رسیده به چی؟ به چوب و چاقو و اینا، ولی هر دو میشن شاهر و سیف، شدن شاهر و سیف هر دو میشن مهدور الدم. اونی که ما موظفیم نجاتش بدیم کیه؟ نفس محترمه است. این دیگه نفس محترمه نیست. پس اون چیزی که دیشب عرض کردیم او با این روایت منبعش و مطلبش کامل میشه. لذا اگر توی خیابون ما یه دعوایی ببینیم، اگر یه طرف ظالمه یه طرف مظلومه، باید بریم با اون ظالم مبارزه کنیم، وظیفه داریم بریم با اون ظالم مبارزه بکنیم، دست از ظلمش برداره. به کشتن اونم که رسید اشکالی نداره، البته اگر انحصار باشه. نه، هر دو مؤمنه، سر مسئله اختلاف دارن، ظالم و مظلوم معلوم نیست، وظیفه ما مصالحه هست، میریم دعوا رو جدا کنیم. یکیشون کوتاه میاد میگه باشه من کوتاه آمدم، اما دیگری کوتاه نمیاد، زدن رو ادامه میده. وظیفمون اینه اینقدر اون رو بزنیمش دست از زدن برداره. بر نداشت، اراده قتل اینو رو داشت، میتونیم تا حد قتل بریم جلو. این دوم. سوم، هیچ کدوم کوتاه نیومدن، هر دو هم دیگه رو میزنن و ما هم قوه جدا کردن اینها رو نداریم. دهم، حتی یقتتلو، ولشون کن. چرا؟ چون با شهر سیل، با چاقو کشی هر دو شدن مهدور الدم، دمشون احترام نداره. مسئله 13 رو که امام رضوان الله علیه مطرح میکنن، بله، بطریه، بله بله، بطریه، نه نه، ببینید اون چه در اسلام از همه چیز خطرناکتر است، التقاط است، التقاط حق و باطل. شما اگر باطل محض و ارائه بدی، مردم تکلیفشون روشنه. حق محض رو هم ارائه بدی، تکلیفشون روشنه. اما اگر حق و باطل رو قاطی کردی و قابل شناسایی نبود، مردم چیکار کنه؟ به چی عمل بکنه؟ عمل میکنه الا انه حق، در حالی که آزا باطل. بطریه التقاطی بودن، بطریه. خب مسئله 13 دو تا نکته داره، اینو میخونم، اصلش روشنه. لا یجوز التعدی الی القتل مع امکان دفع بالجرح. امام رضوان الله علیه فقط لا یجوز التعدی الی القتل، دعواست، هم دیگه دارن میزنن، شما ورود میکنی تا این آقا رو نجات بدی، اگر یه جراحت به این وارد کنی دست بر میداره، فقط حق نداری از جراحت عبور کنی به قتل. لا یجوز التعدی الی القتل مع امکان دفع بالجرح ولا بد من مراعات الایسر فالایسر، واجبه از کمترین فالجرح. تو جراحت هم همینطور، حالا یه میخ به بدن این بزنی دست بر میداره، حق نداری چاقو بزنی بهش، بزنی ناخونش بشکنه دست بر میداره، حق نداری انگشتو بشکنی، و جراحت الایسر فالایسر. خب فلو تعدا، اگر اومدید بیش از اندازه زدید، تکلیف چیه؟ زمینه، شما زامنی، از باب جلوگیری از قتل اومدی اما بیش از حد زدی، زمینه. ببینید ما در اصل جواز اقدام عملی عرض کردیم که اصل اقدام عملی جایز نیست، ما امر به معروف و نهی از منکر عمومی که منجر به اقدام عملی باشد نداریم، جایز نیست. عرض کردیم مگر این که منکر معنون به عنوانی باشد که اون عنوان بر ما دخالت رو واجب میکنه، مثل عنوان دفاع از جان مسلمان، عنوان دفع البغیه، عنوان مصالحه. ببینید دیشب عرض کردیم دو نفر تو خیابون دعواشون شده، شما یه مسلمان حق نداری عبور کنی بری، باید وایسی این دو تا رو از هم جدا کنی، مصالحه ایجاد کنی. این عنوان نهی از منکر نیست، این عنوان چیه؟ وجوب مصالحه بین المتنازعین. مستفاده از کدوم آیه؟ ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما، واجبه. خب حالا رفتیم جلو، عرض کردیم یک کدوم از اینا دست بر نمیداره، آیه فرمود چی؟ فقاتل التی تبغی، اونی که داره زور میگه، اونی که ادامه میده، بجنگید باهاش حتی تفیعه، تا دست برداره. حالا پس ما به عنوان دفاع یا به عنوان جلوگیری از بغی رفتیم جلو، خب در اینجا شما میتونی تشخیص بدی یعنی چی؟ آه یه چک زدی تو گوشه این، میبینی داره کوتا میاد، حق نداری چک دومو بزنی. نگاه میکنی بینی از اون آدم هاییه که یه دونه بزنی روی دستش، این انگشته استخونه ناخونش بشکنه دیگه دست برمیداره از مقاتله، حق نداری بزنی انگشتشو بشکنی. اگر زدی اضافه زامنید، که البته خود اینم خیلی قابل بحثه، اما بر تقدیر جایی که توی خیابون دعواستو دارن هم دیگر میزنن، اونجا نمیتونیم بگیم که باید حتما بریم گزارش بدیم. تا بری شما گزارش بدی و مأمور بیاد، اینا هم دیگر رو کشتن. خب دلیل بر این که شما اگر اضافه زدی زمان داره چیه؟ شما که نیت بد نداشتی، شما به نیت خیر رفتی، دلیل چیه؟ دلیل این موثقه سکونیه. این روایت مرحوم صاحب وسائل در جلد 28 صفحه 18 نقل کرده. دلیل بر این که صفحه 18 جلد 28 صفحه 18 وسائل، دلیل این که اگر شما در دفاع از حد لازم اضافه زدی ضامنی. دلیلش چیه؟ این موثق است. اینو مرحوم کلینی نقل میکنه، کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه از پدرش، عن نوفلی عن سکونی. ببینید روایت، عن ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام قال رسول الله من بلغ حدا فی غیر حد، من بلغ حدا فی غیر حد فهو من المعتدین. اگر کسی آمد در مجازات به یه حدی رسید که اون حد و شارع نگفته بود، کمتر گفته بود، من بلغ حدا فی غیر حد، شارع محترم فرموده که شرابخور رو 80 تا شلاق بزنید، بله شما برداشتی شرابخور رو 90 تا زدی، بلغ حدا فی غیر حدن. یه موقع استش که بلغ حدن فی حدن، یعنی چی؟ شارع گفته کسی که زنا کرد و محسن نبود 100 تا شلاق بزنی، شما هم 100 تا شلاق زدی، بلغ حدن فی الحد، تمام، ضامن معتدی نیستی. اما من بلغ حدن فی غیر حدن فهو من المعتدین، بعد شدی از معتدین دیگه، شما کی هستی؟ معتدی یعنی اعتدا. وقتی اعتدا شدی، ادله زمان شما رو میگیره. چرا ادله زمان شما رو میگیره؟ چرا شما ضامنید؟ چون ادله زمان از محسنین برداشته شده. شما در آنی که از یک مسلمان دفاع میکنید کار شما احسانه، احسانه و ما علی المحسنین من سبیل، محسنین هیچ اشکالی برشون وارد نمیشه. اما اگر از احسان رفتی بیرون شدی چی؟ معتدین شدی. معتدین ان الله لا يحب المعتدین، خدا معتدین رو دوست نداره. بنابراین ادله زمان گردن شما رو میگیره. فتحصل به این که ما حتی اگر برای دفاع از جان یک مسلمان وارد شدیم واجب از حدود را رعایت کنیم. اگر در دفاع از حد رد شدیم میشویم مصداق این روایت، من بلغ حدا دون حد فهو من المعتدین.